بسم الله الرحمن الرحیم. در این بحث بودیم که اگر کسی در هنگام احرام قصد یک عمره یا حج مشخصی رو کرده، عمره مفرده، عمره تمتع، حج قران، حج افراد، حج تمتع، برای خاطر حجت الاسلامش یا برای نذرش، همه اینا مشخص، همون بحثی که در مسئله دوم گفته بودیم که باید نیت رو که میکنه منوی رو تعیین کنه، قشنگ تعیین کرده، اما بعد یادش رفت. خب این چه حکمی داره؟ مرحوم آقای خویی فرمودند، حالا این بین الهلالین اشاره کنم، الان تو دفتر مدرسه با یکی از آقایون اساتید که نجفی هستند و سابقه نجف دارن، ذکر خیر مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه بود، به بعضی از خصوصیات ایشون اشاره میکرد. یه نکته ایشون فرمود، میگفت که جناب آقای فیاض خدا حفظشون کنه که از مراجع نجف هستند و بسیار بسیار شخصیت بزرگوار و دوست داشتنی هستند این جناب آقای فیاض، من با ایشون شخصا ارتباط دارم و رفاقت داریم، خیلی بزرگوارند و خیلی روشن فکرم هستند. من گاهی به خدای فیاض شوخی میکنم، میگم از یک شیخ نجفی افغانی این همه روشن فکری تعجبه. بهش میگم، میگه من دیگه افغانی نیستم. خودش میگه، ما دیگه بیش از نیم قرن افغانستان نرفتیم. ولیکن واقعا شخصیت بزرگی است جناب آقای فیاض، و ایشون مأنوس بودن سالهای طولانی با مرحوم آقای خویی، از شاید مثلا 20 و چند سالگی تا مثلا آخر عمر مرحوم آقای خویی، از 20 و چند سالگی آقای فیاض تا آخر عمر مرحوم آقای خویی ایشون مأنوس بودن. بعد ایشون فرموده بودن، این دوست ما نقل میکرد که من در تمام این سالهای طولانی که دائم با آقای خویی در رفت آمد و کنار آقای خویی بودم، یک بار ندیدم که در حوادث مختلفی که پیش میاد، که حالا درگیری هایی که داخل حوزه هست و مسائلی که هست، ایشون از یکی دیگه از علما بدگویی بکنه یا گلایه بکنه که چرا مثلا نسبت به من چنین حرفی رو زدن. مثلا خب میگفت نسبت به ایشون خیلی از حرفا زده میشد، ایشون نه بدگویی میکرد نه گلایه میکرد. خب این عظمت شخصیت ایشون رو نشون میده. خدا رحمتشون کنه. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه میفرمان اینجا که شخص شک میکنه، دو حالت بیشتر نداره، یا اینکه یک طرف شکش باطل کلا اگر اونو نیت کرده باشه، یا اینکه هر دو طرف صحیح هم. در فرضی که یک طرف باطل باشه، ایشون سه تا، یعنی دو مطلب رو فرمود. یکی فرمود اصالت و صحه رو بعضی ها گفتن که خودش اشکال کرد ایشون. ایشون گفت اینجا استصحاب عدم احرام صحیح رو داریم، بنابراین بنا رو میذاریم بر این که احرام صحیح نیست و دوباره محرم میشه. ما عرض کردیم اونی که دیگران گفتن حمل بر صحیح در مواردی که ظهور باشه، ظاهرا اصالت و صحه به اون معنایی که ایشون میگه مطرح نبوده. به همین دلیل ما گفتیم نظر صحیح اینه که اگر یه ظهوری وجود داشت حمل بر اون میکنیم، اگر نه فرمایش ایشون درسته، استصحاب عدم احرام صحیح. به همین دلیل گفتیم مسئله رو اینجوری باید بگیم که در موارد بعد دوران بین باطل و صحیح، اگر یه ظهوری وجود داشت ما حمله بر صحیح میکنیم، اگر نبود چنین ظهوری استصحاب عدم احرام صحیح. در دوران بین صحیحین مرحوم آقای خویی فرمودن اگر یکی تعین داشت، بعضی ها گفتن همون متعین، بعدیشون اشکال کرد، بعد یه استثناء کرد از اون اشکال، گفت مگر اینکه ارتکازی باشه، خود ایشون تجدید نیت رو هم که سید فرموده بود نفی کرد، فرمود اینجا جای احتیاط. ما گفتیم اونی که اینجا درسته اینه که اگر یکیشون تعین داشته باشه و ظهوری داشته باشه همون حمل میشه، اما اگر چنین نباشه، امکان عدول باشه عدول میکنیم، اگر اونم نشد عمل به احتیاط میکنیم، که حالا این مطلب رو دوباره توضیح میدم. مسئله ای که وجود داشت این بود که در دوران بین صحیحین که ما میگیم یکی از اینها متعینه، یکی در یه فرض اینه که هیچ کدام متعین نیست، این متعین بودن به چه معناست؟ این رو من میخواستم عبارت صاحب جواهر رو ببینیم تا اون مشکلی که رفقا داشتن و من اون جلسه عرض کردم، آقایون میگفتن متعین یعنی یکیش صحیحه یکیش باطله. عرض کردم خب اگه این باشه از مقسم خارجه. آقای خویی میگه در دوران بین صحیحین یکی متعین باشه، متعین باشه یعنی یکیش صحیح باشه اون یکی باطل. آقای خویی اینقدر مطلب مثلا توجه نداره، اینقدر بی ربط نمیشه که آخه. بعد مرحوم آقای خویی اینقدر بی ربط بگه، بعد اون همه شاگردان برجسته پاد میگه آقا هیچ کی هم اعتراض نکنه که آقا چه حرفی شما میزنید، خودت میگه هر دو صحیحه، بعد میگه یکیش صحیح باشه یکی باطل باشه، این چه تقسیمیه؟ ببینید مقصود از متعین این نیست. این اصطلاح رو مرحوم آقای خویی ظاهرا همونطوری که من فکر میکردم از صاحب جواهر، چون اینا عمدتاً منبعی که بهش مراجعه میکردن جواهر بود دیگه، که حالا بین الهلاله اینم بگم یکی از هم مباحثه های من که از اعلام میشناسی، پدر ایشون از بزرگان نجف بود خدا رحمتش کنه، از قول پدرش نقل میکرد، میگفت پدرم میگفت که در حوزه نجف یه تعدادی جواهر خطی و یه تعدادی وسائل خطی یعنی مخطوط که بعضی از این متمولین وقف کرده بودن بود، این بین مراجع دست به دست به صورت امانت جا به جا می شود. یکی میخواست کتاب سلات بگه، میگفت فلانی اون جواهر مجلد سلات رو با اون وسائل مجلد سلات رو بده ما سلات بگم. اینا کتاب نداشتن، مراجع نجف مثل الان نبودن که طلبه های مبتدی ما، حالا که قبل از این نرم افزارا طلبه های مبتدی ما بعضیشون کتاب خونه 20,000 جلدی داشتن، ولی اینا اینجوری نبودن بندگان خدا. اینا با این وضعیت این تحقیقات این علم این همه کار رو انجام دادن با اون امکانات سخت زندگی نجف، که شاید اون یک بار براتون عرض کردم اون دفعه نمیدونم مرحوم آقای خویی یه وقتی به گفته بود که ما انقدر دیگه زندگی برمون سخت شد که من تصمیم گرفتم دیگه طلبگی رو رها کنم. بعد دیگه گفتم اینجوری نمیشه، بالاخره این زن و بچه نمیشه اینقدر ظلم اینطور، حالا این طلبه های ما ببینن. میگه رفتم منزل استادم مرحوم بلاقی که به او بگم آقا دیگه ما کارت به استخونمون رسید دیگه ما میخوام ولش کنیم. میگفت بعد ماه رمضان بود رفتیم اونجا همین نشستیم، مرحوم بلاقی گفت آقا ماه رمضان سختی بر ما گذشت، ما حتی چایی هم نداشتیم بخوریم. بعد میگم مرحوم آقای خویی گفت ما فکر کردیم با خودمون ما که چایی رو داشتیم، این مقدار با یه چایی نون خشکی گیرمون اومد، این میگه چایی هم نداشتیم، این که استاد ماست میگه چایی هم نداشتیم. ما بعد گفتیم نه ولش کن، این اگه استاد ما بی چایی تونسته استاد بشه ما بریم درسمون رو بخونیم. این با این شرایط فقر و فلاکت و سختی و با این امکانات کم علمی اینا بالاخره کارهای بزرگ کردن خدا رحمتشون کنه. به هر حال مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه عبارتشو من فقط میخوام چند نکتهشو دقت کنید. ایشون وقتی این مسئله رو مطرح میکنه میگه لو نسی به مازا احرمه کان مخیرن بین الحج والعمره، که این عبارت صاحب شرایعه که توجه دارید قبلا عبارت شرایع رو خونده بودن. بعد میگه شرایع این جمله رو داشت اذا لم یلزم هو احد هما، اینم عبارت شرایعه اذا لم یلزم هو احد هما، شرایع این مقدار میگه، میگه لو نسی به مازا احرم کان مخیرن بین الحج والعمره اذا لم یلزم هو احد هما. مرحوم صاحب جواهر میگه و الا، از اینجا شرح صاحب جواهر میگه و الا یعنی اگر یلزم هو احد هما صرف الیه، مصروف میشه گردانده میشه به همون یلزم هو. بعد در توضیح میگه لعنه کان له الاحرام به ایهما شاء اذا لم یتعین علیه احدهما، یعنی کلمه تعین رو بدل یلزم ذکر میکنه. در شرح یلزم کلمه تعین رو میگه. پس مقصود از تعین یعنی لزوم. اینکه آقای خویی وقتی خواست مثال بزنه به متعین مثال زد به واجب، برای این بود، چون صاحب جواهر در واقع یلزم صاحب شرایع رو تفسیر میکنه به یتعین. یتعین در اصطلاح آقای خویی یعنی همین یلزم صاحب صاحب شرایع، که این از جواهر گرفته آقای خویی، و یلزم صاحب شرایع یعنی واجب، یعنی تعین به معنای وجوب، نه به معنای صحت که این متعینه یعنی این صحیحه، نه، این واجبه اون مستحبه، ولو هر دوش صحیحه ها. یعنی الان مثلا اشهر حجه میتونه عمره تمتع انجام بده، چون وقت زیاده میتونه عمره مفرده انجام بده، اما تمتع برش واجبه، عمره مفرده براش مستحبه. این میشه یلزمه، یلزمه تمتع. این میشه تعین، یتعین علیه تمتع. این معنای اینه. این یه نکته. بعد در اونجا که میگه اذا لم یلزمه احدهما و الا صرف الی، یعنی اگر یلزمه صرف الی اون یلزم. چرا؟ اینو عرض کردم، عبارت شهید ثانی در شرح شرایع، عبارت صاحب مدارک در شرح شرایع و عبارت صاحب جواهر رو ببینید، میگه اما اذا تعین علیه احدهما یعنی لزمه صرف علیه. چرا؟ لأن ظاهر، ظاهر چه ظهوری؟ من حال المکلف، ظهور حال مکلف، اینو دارن ملاک قرار میدن. خب پس ملاک اینه. اون وقت صاحب جواهر وقتی که خودش میخواد مسئله رو بگه، میگه لا دلیل علی اعتبار ظهور المزبور مع تعین احدهما. میگه ما چه دلیل داریم این ظهور حجت باشه؟ کی میگه این ظهور حجته؟ ظهور حال چه دلیل داریم حجته؟ اینو میگه. حالا البته من با ایشون بین الهلالین مخالفم، الان توضیح میدم که ظهور حال مثل ظهور قال حجته، حالا توضیح میدم. ولی این نکته ای که میخوام بگم، فرمایشی که آقای خویی داشتن، فرمودن اگر یکی متعین بود صرف علیه، بعد فرمودن اصالت صحت، رفتن رو اصالت و صحت. اون اصالت و صحت از عبارت صاحب جواهر در آمده. ایشون میگه چه دلیلی بر حجیت چنین ظهوری است؟ گویا کسی بگه آقا اصالت و صحت، بعد اون وقت میگه خب اصالت و صحت که اینجا به درد نمیخوره. همون اشکالی که آقای خویی کرده این مال صاحب جواهره. اون توضیحی که آقای خویی داده توضیح عبارت صاحب جواهره، که ایشون میگه لا تقتضی تشخیص فی وجهن، اونجایی که مشخص نیست ما با اصالت و صحه نمیتونیم مشخصش کنیم. که آقای خویی گفت، فرمود که منظور ما داریم حمد میخونیم، نمیدونیم داریم حمد برای نماز میخونیم یا داریم فاتحه میخونیم برای کسی، نمیتونیم بگیم اصالت و صحه اقتضا میکنه حمد نماز باشه. این هم فرمایش صاحب جواهره. صاحب جواهر خب بعد جالب همچین رمزی گفته، برای همینه میگن دیگه، میگن آقا یه کسی یه صفحه جواهر قشنگ بتونه توضیح بده جواهر چی میخواد بگه، این مجتهده، چون بعد جالب رمزی گفته ایشون، باید مسلط باشی بر فقه تا اصلا بفهمی چی میگه این با این کلمات. اون فرمایش های خویی توضیح اینه. ولی من اونجام عرض کردم در توضیح فرمایش های خویی، گفتم اصالت و صحه رو کسی نگفته. ببینید اصالت و صحه رو صاحب جواهر وقتی که میگه آقا اون ظهور، اونا گفتن ظهور، صاحب مسالک، صاحب مدارک، دیگرانی که قبلا بودن همه گفتن ظهور. صاحب جواهر میگه این ظهوره که حجت نیست. گویا کسی مثلا، حالا شاید پدر صاحب جواهر یا خودش به عنوان یک انقلتی، میگه آقا اصالت و صحه، اونا نگفتن ها، میگه اگه اصالت و صحه مقصودتون اصالت و صحه، اینجا به درد نمیخوره. آقای خویی دیگه اصلا این ظهوره رو کلن ندیده گرفته، صاف رفت سراغ اصالت الصحه، گفت اینا میگن تعین لاصالت الصحه، اینجوری نگفتن. ببینید این وسطه یه چیزی حلقه مفقوده است. اونا گفتن تعین لظهور، صاحب جواهر گفته این ظهور حجت نیست. کسی گفته باشه که آقا بابا اصالت الصحه که داریم، حالا ظهور حجت نیست اصالت، بعد گفته خب اصالت الصحه به درد نمیخوره. آقای خویی این جمله وسط نادیده گرفته، صاف گفته تعین یعنی اصالت الصحه، اصالت الصحه رو نقد کرده، همون نقدی که صاحب جواهر کرد. بله میگه حجت نیست اصلا، ظهور چه رفته به اصالت الصحه، ظهور چه رفته به اصالت الصحه داره. بعد اصلا ایشون توضیح میده اصالت الصحه رو، همونش عرض کردم توضیحاتی که مرحوم آقای خویی در واقع همین رو باز کرده. خب حالا این قسمت که معلوم شد، من برگردم به مطلب خودم. ببینید من در دو جا به ظهور تمسک کردم، هم در دمران بین صحیح و فاسد، هم در دوران بین صحیحین. در دوران بین صحیح و فاسد من گفتم اگر ظهوری باشد ما حمله بر همون میکنیم، اگر ظهوری نباشه استصحاب عدم احرام صحیح. البته ظهور در صحیح باشه، حالا اگه یه کسی هم هست که همیشه کارشو باطل انجام میده، به فرض اون ظهور در باطل ما دیگه ذکر نکردیم، بل فرض ما این بوده که آدم اینوری پیدا نمیشه که همیشه کاراشو باطل انجام میده، فرض ما این بوده که همیشه کاراشو صحیح انجام میده. یه بحث هم در صحیحین، اونجایی که هر دو صحیحن، ما باز همین مطلب رو تکرار کردیم که اگر یکیشون تعین داشته باشه دو حالت پیدا میکنه، یه وقت ظهور هست یه وقت نیست. اگر ظهور باشه تعینم باشه حمل بر همونی که ظاهره میشه، اگر ظهور نباشه یا تعین نباشه یه حکم داره، اگر عدول ممکنه عدول، اگر عدول ممکن نیست احتیاط، همونی که امام فرمود. خب ببینید تقریبا همه جای بحث روشنه، یعنی اگر ظهوری نباشه در دوران بین صحیح و فاسد استصحاب عدم احرام صحیح که آقای خویی فرمودن واضحه دیگه، نیاز به توضیح که نداره، قبلا گفتیم. اگر دوران بین صحیحین باشه تعینی نباشه، یا تعین باشه ظهوری نباشه و عدولم ممکن نباشه، خب احتیاط، همونی که امام فرمودن، آقای خویی هم فرمودن، اینجا امام آقای خویی یه چیز میگن. اما اگر عدول ممکن باشه، آقای خویی باز احتیاط رو مطرح کرد، ما گفتیم نه، فرمایش امام درسته، عدول میتونه بکنه، چرا احتیاط کنه، میتونه عدول کنه. اگر ظهور باشه ولی ما میگیم بر همونی که ظاهره، خب حالا این ظهور که ما میگیم دقت کنید، ظهور یعنی یه چیزی که از نظر عرف ظهوره. ما میگیم ظهور حال حجته، ظهور، هی من تأکید میکنم نه غلبه فقط، ظهور. ما میگیم ظهور حال حجته، اینا میگن نه آقا ما اونی که دلیل داریم ظهور قاله نه ظهور حال. اینو فردا توضیح میدیم تو بحث اصول، به مناسبت همین بحثی که الان توشیم که آیا خطاب اختصاص به مشافهین داره یا نداره، به مناسبت همین ما اینو توضیح میدیم که ظهور، یه ظهور تصوری داریم یه ظهور تصدیقی. بعد خود آقای صدر اونجا میگه، عبارات آقای صدر تو همین بحث اختصاص الخطاب به مشافهین، هل یختص الخطاب بالمشافهین، اون نگاه کنید، ایشون میگه ظهورات تصدیقی ظهور حالند نه ظهور لفظ، اینها ظهور حالند. یعنی وقتی که متکلم میگه آب سرد است، یه ظهور تصوری داره، آب این مایع بی رنگ بی بو بی مزه، سرد اون مفهومی که در برابر گرم مافهم. اصل اون نسبت بین اینا تصورات. اما این که متکلم این رو استعمال کرده در ماوز اله، دلالت استعمالی، این که متکلم اراده کرده همین معانی ماوز اله رو در ذهن ما خطور بده، دلالت تفهیمی، این که متکلم میخواد با این خبر بده از یک واقعیتی، دلالت جدی، هر ستا ظهور حال متکلمه، نه ظهور قال متکلم. قالش تصوریه، در حالی که زندگی عقلایی که با ظهورات تصوری داره نمیشه که. اصلا این حال حرفا رو ما میگیم، اونا که اون این چیزا رو نمیفهمن. اون میگه آب سرده، خب میگه آقا میخواد داره میگه این آب سرده، چای سرده، این چای سرده، داره اینو میگه، یعنی اون آخری رو میگیره مراد جدی. ما که نشستیم به سرانگشت تحلیل داریم رفتار و افکار عقلایی رو تحلیل میکنیم، اینا رو از هم جدا کردیم، گفتیم تصوری از تصدیقی جدا. تصدیقی رو قدما دوتا کردن، گفتن استعمالی و جدی. شهید صد سه تا کرد، گفت استعمالی، تفهیمی و جدی. که اون تفهیمی آقای صد همون استعمالی مشهوره، استعمالیش یه حرف جدیده. اینا رو سه تا کرد. خب آقای صد رو توی این بحثی که فردا هم دوباره تکرار میکنیم، قبلا هم در واقع گفتیم، میگه اون ظهورات تصدیقی همه ظهور حاله، ظهور حال گوینده این است که از الفاظ معنای حقیقی رو اراده کرده، میخواد با این الفاظ اخبار بکنه یا انشاء بکنه، حالا با اون معنایی که انشاء رو ما میگیم، قدما میگفتن ایجاد، حالا ما یه جوری توضیح میدیم، اینا ظهور حاله. بنابراین ظهور، ما میگیم ظهور، اینا که گفتن قدیمی ها، بعضی ها مثلا شاید صاحب جواهر که میگه ظهور حال چه دلیل بر حجیت، ظهور حال دلیل بر حجیتش همون ظهور قاله، چون تو اونجا اصل دلیل ظهور حاله نه ظهور قال، قالش که تصوریه. و این که ما بگیم ظهور حال اونجا حجته، اما ظهور حال جای دیگه حجت نیست، که چه دلیل داره؟ ظهور حال ظهور حاله، از نظر اقلا که تعبدی که نیست، که آقا ظهور حال ناشی از در حوزه الفاظ حجته، نه در غیر الفاظ، تعبد که ندارن، ملاکشون ظهوره. یه کسی فعلش یه جوریه که ظاهر حال پیدا میکنه، یه کسی قولش یه جوریه، اون قولم باز از نظر فعل او داره تحلیل میشه. یعنی ما میگیم چون این لفظ رو به کار برد پس معنای حقیقی رو، یعنی این فعل گوینده است، عمل گوینده است که من دارم باز تحلیل میکنم. بنابراین ظهور حجته ولو ظهور حال. بله، یه وقت شما میگی آقا ظهور نداره، بله اگه نداره که متخصصا خارجه، حجت نیست. شما میگی غلبه داره ولی ظهور نداره، خب بله ممکنه غلبه داشته باشه ولی ظهور، به مرحله ظهور نرسه. تو الفاظ ما مگه نمیگیم، میگیم آقا یه لفظی که برای یه معنای وضع میشه ظهور در اون معنا داره، این ظهور تصوری. بعد میگیم وقتی این لفظ استعمال میشه مجازن، ظهور در اون معنای مجازی ابتداعا نداره مگر به واسطه این معنای حقیقی. خب بعد که کثرت استعمال پیدا میشه تو اون معنای مجازی، کم کم این معنای مجازی ارتباطش با این لفظ در اثر کثرت استعمال قوی میشه. خب یه جاهایی هست کثرت استعمال داریم، یعنی بیشتر استعمال میشه تو اون معنا، اما انصراف نداریم، یه جایی از انصراف پیدا میشه. اینا یعنی ظهور پیدا میشه، وقتی میگیم انصراف یعنی این ظهور تو این پیدا میکنه، دیگه تو اون ظهور نداره. اما اونجایی که انصراف نداره، یه وقت از علا حد انسوا، یه وقت یکی کثرت استعمال داره، یعنی بیشتر تو این به کار میره ولی باز به حد ظهور نمیرسه. حالا اینجا هم همونه داستان، یه کسی هست الان این تو همه جا قابل استفاده است. مثلا شما هم وقت وضو میگیری اول دست چپتو میشوری یا اول دست راستو؟ خب حالا الان که داری دست چپتو میشوری، اگه شک کردی دست راستو که خیس هم هستا، همینجوری خیس شده یا برای وضو بوده، قاعدتا این شما اول دست راستو میشوری بعد دست چپ. اگه در حد ظهور باشه عقلا میگن آقا دیگه معلومه دیگه، تو اول دست راست. اگه چپ و راست توی قسل شرط باشه، ما میگیم شرط نیست ولی احتیاطه. اگر چپ و راست شرط باشه، خب اول شما راست رو میشوری بعد چپ رو میشوری. حال داری طرف چپ رو میشوری، راستش خیسه دیگه، شک میکنه اصلا راست شستم، خب تو که تا نشسته راست رو اصلا چپ رو نمیشوری. یه کسی از چپ و راستش اصلا تشخیص نمیده، اصلا معلومه قسل نمیفهمی چی اون یا چی. اما تو که یه ظهوری برای خودت پیدا کرده که دیگه تو اینجوری، اگه ظهور داره این ظهور، اگه نه به مرحله ظهور نرسیده، بله غالبا اینجوریه، ظهوری ولی نداره که حتما اینجوری باشه، حتم عقلایی ها نه حتم عقلی. مگه ما تو الفاظ میگیم استعمالش حقیقیه؟ مثلا حتم عقلیه مجاز باشه، محال، محال که نیست، ظهوره، ظهوریه، ظن قوی عقلاییه که عقلا بهش اعتماد میکنه. بنابراین اگر یک ظهور حالی پیدا شد، ما به اون هم توسک میکنیم. شما البته بگو آقا اصلا ظهور حال نداره، بگه چند بار تو عمرش رفته حج که حالا بگیم دائما اینو قصد کرده، بله ظهور نداره. خب نداره که هیچی، همینی که نداره، این فرض نادره. خب باشه نادر باشه، از نظر فقهی حکمش اینه، اگر ظهور داشت بر اون هم میشه، اگر نداشت همونایی که حالا آقای خویی و امام فرمودن. بنابراین نتیجه مسئله شش که من این جمع‌بندی رو بگم که یک دقیقه تموم بشه، و اون اینه که ما فرمایش امام قبول میکنیم، فقط با دو تا توضیح. امام فرمودن لو نسی ما عینه من حج او عمره فان اختصت الصحه واقعا به احدهما، یعنی دوران بین صحیح و باطل، تجدد النیه لما یصح، ما یه قید میزنیم لو لم یکن هناک ظاهر فی نیته لما یصح، اگر ظهوری نباشه در اینکه صحیح رو قصد کرده، و الا یعنی اگر ظهوری باشه، فیحمل علی الصحیح، همون احرامش حمل بر صحیح میشه. اینجا لا یجب تجدید النیه، البته جاز احتیاطن، احتیاط مستحب هست، حالا میگه خب شاید بی احتمال دیگه، حالا برای همین ما همون بنا رو میذاریم بر همون احرام صحیح، دوباره چیز فیقع و صحیحن. بعد امام فرمود ولو جاز العدول من احدهما علی الاخر یعدل فیصح، ولو صح کلاهما ولا یجوز العدول، اینجا یعمل علی قواعد علم الاجمالی، یعنی اختیار. ما میگیم این لای در جایی که صح کلاهما و لا یجوز العدول، لو لم یکن احدهما متعینا او کان و لم یکن هناک ظاهر، یعنی اگر یکی تعین داشت و ظهور داشت بر اون حمل میشه، اما اگه تعینی نبود یا بود و ظهوری نبود، فرمایش امام درست میشه. آقای خویی فرمودن احتیاط، امام یه قید میزنه به احتیاط، میگه معل امکان، این درسته، میگه اگه امکانش باشه، اگر امکان نبود دیگه حرجی بود یا اصلا امکان احتیاط نبود، خب آقای خویی فرمود اگه امکان احتیاط نباشه تأخیره. اگر امام میفرمان اگر امکان احتیاط نباشه، اون قدری که میشه بلا حرج دیگه، اگر اون دوران بین محظورین تأخیره، اگر نه دوران بین محظورین نیست ولی یک طرفش اصلا برای این آقا امکانه، یعنی از نظر توانایی نداره، خب اینو بذاره کنار، اون طرفی رو که حرجی نیست انجام بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.